مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم. پژمان کریمی هستم. خوشحالم و افتخار می کنم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بن‌بست نیاوران از رادیو تهران خدمتگزار شما هستم. مجموعه برنامه‌ای که نگاهی تحلیلی داره نسبت به اوضاع و احوال کشورمون در دوران پهلوی اول و پهلوی دوم. اما این نوبت در این مجال این هفته ما گفتگو خواهیم کرد درباره وضعیت روستاییان در دوران پهلوی دوم. ما پیشتر هم وعده کرده بودیم که درباره این موضوع صحبت میکنیم، در یک برنامه هم اشاراتی در این باب داشتیم، اما کارشناس محترمی که من افتخار گفتگو با ایشون رو دارم، تلمذ میکنم در محضر شریفشون، جناب آقای دکتر حسین سلیمی هستند، استاد دانشگاه و پژوهشگر. آقای دکتر سلام عرض میکنم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و تمام شنوندگان عزیزتون در رادیو تهران.
بزرگوار هستید. ممنونم. بزرگوار هستید. آقای دکتر، اساساً ما در دوران پهلوی دوم، خاصه بعد از فرار رضا شاه، در اون مقطع روستاییان ما با چه وضعیتی روبرو بودند؟ از حیث داشتن زمین، از حیث بهره مند بودن از امور رفاهی؟
من اجازه میخوام از حضور حضرت عالی و شنوندگان محترمتون که یه مقداری پیش زمینه ای رو عرض بکنم خدمت شنوندگان. اون هم این هست که خب روستا و فرهنگ روستایی عملا حافظ فرهنگ ملی ایران بوده در طول تاریخ.
بله.
به ویژه خب شرایطی که بعدن پیش اومد بعد از در واقع ورود اسلام به ایران تا آغاز عصر مدرن که در ایران اتفاق افتاد، به نوعی همواره این روستایی ها بودند که فرهنگ های ملی ایرانی رو حفظ کردن. کما این که ما میبینیم یکی از بزرگترین عناصر حافظ فرهنگ ایران یعنی جناب فردوسی، ایشون خب خودشون یک فرد دهقان و روستازاده هستند و حافظ فرهنگه. یعنی این رو خواستم بگم در ابتدای عرض، تا اینکه بعد بیایم وارد دوران معاصر بشیم. ببینید قربان، یک مطلبی که ما الان میتونیم در موردش صحبت بکنیم این هست که نظام زمینداری و نظام در واقع کشاورزی و این سیستم یادگار قرون و اعصار گذشته است، یعنی یک سنت طولانی پشت سرش.
بله.
بله، یعنی یک روند شیوه تولید هست که خب برای قرنها تقریبا دست نخورده باقی ماند تا دوره در واقع معاصر ما و دوره مدرن. خب میدونیم دوره پهلوی که در واقع از نظر وضعیت ساخت دولت مدرن در واقع دنباله خواسته های عصر مشروطیت بود، یعنی اون خواسته هایی که در دوران مشروطیت، اون صدور مشروطیت در واقع اینها به دنبال اون بودند که دولت مدرن ایجاد بشه مثل دولت های مدرن اون زمان جهان. ولی این روی کار اومدن دولت مطلقه مدرن رضاشاهی به نوعی یک سری تحولاتی رو در تاریخ ایران ایجاد کرد که حالا تأثیرات خودش رو هم بر روی زندگی روستایی ها داشت. کما اینکه خب ما میبینیم روستایی ها در عموم در سراسر ایران در عموم مواقع در یک وابستگی اساسی داشتن به خوانین، یعنی رعایای این خانها بودند.
بله.
و در واقع زمیندار به اون معنای این که مثلا زمیندار کلانی باشن نبودن، اگر هم بودن خرد مالکینی بودن جز اون خانها که حالا بخشای زمین داشتن، ولی عموم روستاییان خب در نقش رعایای خوانین قرار داشتن و خب با توجه به اینکه خب جز بحث کار اینها چه در اون بحث خیش چه در بحث زمین آب اینها همه مال خان بود، یک درصد کم و شاید حد اکثر یک پنجم از اون چیزی که حاصل میشد از کار روستایی در واقع به دست می آورد و خب عموم روستاییان ایران در سراسر تاریخ خیلی از لحاظ مادی خب در جایگاه رفیعی نبودند، به جز اون تعداد خرد مالک یا دهقانان باستانی مثل فردوسی فرض و فرض بله. که حالا ایشون زمیندار خردی بود، ولی در تمام طول این مدت و همینطور بیایم تا دوره جدید و دوران معاصر ما مواجه میشیم با یک مردم نسبتاً فقیر که عمده درآمد و دسترنج اینها خب بخش اندکی بود از اون محصولی که میخواست از روی زمین به دست بیاد، و با توجه به اینکه خب کشور ما یک کشور کم آبی هست و برای سالیان متمادی گاه با کمبود آب و خشکسالی مواجه میشه، خب طبیعیه گاهی اصلا این محصول به قدر کفایت هم نبود. و به طور کلی در طول تاریخ ایران کشاورزها و روستایی‌ها یه همچین زندگی رو تجربه می‌کردن.
آقای دکتر، ما وقتی نگاه میکنیم به وضعیت روستاییان در اون مقطع میبینیم که خب اونها تلاش خودشون رو میکردن با وضعیتی که شما شرح دادید به روشنی، و با این وضع میبینیم وابستگی کشاورزی در ایران به عنوان یک واقعیت خودش رو به رخ میکشیده و حتی تلاش هایی که شاید خیلی ها از خب طیف های مختلف کشاورز انجام میدادن، از سیس مادی میگم طیف مختلف، ولی باز نتونستن اون وابستگی رو به بنا به وجود سیاست‌های دولت وقت بتونن اون وابستگی رو ریشه‌اش رو بخشکونن، قطع کنن یا به حداقل برسونن. حالا ما در دوران، اگر اشتباه می‌کنم شما تصحیح بفرمایید، در دوران رضا شاه می‌بینیم که در دوران پهلوی اول ما از حیث مثلا تولید برخی از محصولات کشاورزی پایه به نوعی خودکفا هستیم، اما هر چقدر میایم به این سمت بعد از سقوط رضا خان و بعد به روی کار اومدن پسرش میرسیم به مقطع انقلاب موسوم به سفید، باز میبینیم این وابستگی بیشتر شده و همون محصولاتی هم که یه مدتی یه مقطعی در اون خودکفا بودیم حالا دیگه نیستیم. بفرمایید دلیلش چی بوده؟
خواهش میکنم. خب این ریشه سیاسی داره بله. و باید جستجو کرد در این مهم که چه اتفاقاتی رخ داده بعد از روی کار اومدن رضا شاه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، خب تلاش شد برای اینکه یک دولت مدرن به سبک دولت‌های مدرن اون روز جهان ایجاد بشه در ایران، یعنی دیوان سالاری کهن ایرانی که برای قرون متمادی وظیفه اداره کشور رو بر عهده داشت، چه در ادوار در واقع تسلط سلسله‌های ایرانی، چه در زمانی که کشور در اشغال بیگانگانی مثل مغولان یا تیموریان و دیگران بود، همواره این دیوان سالاران ایرانی بودند که حافظ در واقع نظام اداری ایرانی بود. خب با ایجاد دولت مطلقه مدرن جدیدی که رضا شاه در صددش بود که این رو بنا بکنه، نهایت امر اون نظام دیوان سالاری وقتی رفت کنار و با یک گسترش در واقع قابل توجهی مواجه بله. شد بدنه دولت یعنی قوه مجریه و سایر قوای حاکمیتی، خب شما نیاز می‌داشتید به تعداد بیشتری کارمند. طبیعی است که اون نظام دیوان سالاری سابق هم تا حد زیادی به هم ریخته. یک دلیلش این بود که ما نظام اداری گسترده‌تری داشتیم و نظام اداری گسترده‌تر نیاز به کارمند بیشتر داشت. و طبیعی این کارمند بیشتر خب بخشش باید از جمعیت روستایی کشور تأمین میشد این اول. اما اون مطلبی که شاید مهمتر باشه بحث در واقع ساخت و گسترش صنایع در ایرانه، به ویژه همونطور که فرمودید از دوره محمد رضا شاه خب ما میبینیم با یک جهش صنعتی شدن ما مواجه هستیم و ساخت کارخونه هایی که باعث شدن که تعداد زیادی از روستایی ها به عنوان نیروی کار جذب بشن داخل این کارخونه ها. شما این رو در نظر داشته باشید که بعد از اصلاحات ارضی، حالا علاوه بر این که حالا یک محاسنی داشت این بود که روستایی ها بعضا صاحب زمین شدند، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باعث این میشد که و خروج ارباب ها و اون زمیندارهای بزرگی که صاحب مکنت و ثروت بودن و قدرت ساپورت تولید کشاورزی رو داشتن، اینها از صحنه خارج شدن، زمین ها به خود روستایی ها سپرده شد و قطع
بله.
منابع آب، منابع در واقع ثروت کشاورزی این تقسیم شد و نهایت هم اون روستایی هایی که صاحب زمین شده بودن شاید ای بسا توان تولید مثل قبل رو نداشتن، چون اون پشتوانه مالی اون ارباب سابق رو نداشتن. پس طبیعتا بسیاری از زمین های مملکت ما از زیر کشت خارج شدن، یعنی کشاورزی ها دیدن که توان کشت و کار ندارن. از اون طرف اربابان سابق بعضا آمدند به شهرها صنایعی رو ایجاد کردند و خیلی از این روستایی ها که باید روی زمین ها کار میکردن حالا به دلایل مختلف اینها وارد صنایع شدن. اگر بخواید من میتونم مثال هایی هم بزنم که چگونه بخش هایی از روستایی ها اومدن و بعضا در شگیری شهرهای مثل تهران، کرج و حالا شاید بقیه شهرهای بزرگ کشور نقش داشتن.
بله آقای دکتر، درسته که در شهرنشینی تاثیرگذار بودن، اما حاشیه شهر رو هم در واقع ایجاد کردن دیگه، یا به نوعی بله. که از عوامل ایجاد حاشیه نشینی بودن، از جمله زاغ نشینی. ما در همین تهران شاید 13 منطقه داشتیم یا 13 نقطه داشتیم که زاغ نشینی در اون حادث بله. شده بود، درسته؟
بله کاملا صحیح. ببین خب در مستحضر هستید که بعد از به اصطلاح روی کار اومدن رضا شاه و اینکه یک شهرداری مدرن ایجاد شد، خب دیوارهای تهران تخریب شد. محلاتی خارج از این دیوار قبلا وجود داشت که خب محلات خیلی خوشنامی هم نبود.
بله.
عرضم به حضور شما که این جمعیت روستایی جدید که به دنبال به سودای حالا یا به دنبال این بود که بیاد حالا یک درآمدی رو کسب کنه، با توجه به اینکه اون درآمد کشاورزی ناچیزی هم که پیش از این داشت از بین رفته بود، خب باید میومد یه جایی کار میکرد دیگه. این کار کردنه خب باید در کنارش یه جایی مسکنی وجود میداشت. طبیعتا در تهران یا در شهرهای بزرگتر این امکان برای این افراد وجود نداشت و این باعث شد که کلونی هایی که حالا از روستاها یا مناطق مختلف مملکت وارد مثلا تهران که میشن، هر کدوم در یک محلاتی، حالا چه به صورت محلات یه مقداری حاشیه نشین‌تر یا حتی توی مرکز شهر، یه محلات در واقع جدیدی رو احداث بکنه. حالا که بعضی از اینها هم واقعا به معنای واقعی کلمه زاغنشین بودن، به ویژه در جنوب تهران شما میبینید که یک در واقع زاغه هایی وجود داشت که خب مسبب عمده اون همین مشکل اقتصادی بود که بعد از اصلاحات ارضی رخ داد برای روستاییان و باعث هجوم اینها شد به مثلا تهران یا شهرهای بزرگتر. البته این رو خدمتتون عرض بکنم، مثلا ما در مورد فرض بفرمایید شهر کرج، راه افتادن کارخونه هایی در اطراف اون شهر باعث شد که اصلا محله هایی ایجاد بشه از همین روستاییان سابق که حالا نقش کارگر رو داشتن،
مثل کارخونه قند کرج که قدمت خیلی دیدیم،
یا مثلا جهانشهر رو شما در نظر بگیرید و امثال هم، یا در تهران شما اگر همین امروز هم دقت بفرمایید، برخی از محلات از قومیت‌های خاصی تشکیل شدن همین امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم. یعنی در غرب تهران و جنوب غربی تهران خب عمدتاً هموطنان با ریشه های آذربایجانی هستن، یا در شرق و جنوب شرق تهران عمدتاً از خراسان و شرق مملکت اومدن و یعنی میخوام بگم یک دسته ها و کلونی هایی که آمدن در حاشیه تهران مستقر شدن، ابتدا به صورت زاغنشین و رفته رفته تهران همه اینها رو بلعیده و خیلی محلات جدید زاده این تحولات هستند در این عصر.
آقای دکتر بشنویم ادامه بحث رو. خدمتون بگم که برگردیم به دوران رضاخانی، اونجا که یکی از سیاست‌های خیلی جدی رضاخان پهلوی اول این بود که اقوام رو، خاصه عشایر رو، تخت قاپو کنه، اونها رو ساکن کنه، بنا به دلایلی که حالا دلایل امنیتیش از ذکر میشد، از جمله قشقایی‌ها، بختیاری‌ها. خب این باعث شده بود که عشایر نتونن اون فرایند طبیعی زندگی خودشون رو طی کنن و در تولیداتشون تاثیرگذار بوده قطعا این امر. در این باره توضیح می‌فرمایید؟
البته خب بحث عشایر با روستایی یه مقداری متفاوته.
بله بله بله.
با توجه به اینکه خب عشایر از قدیم الایام تو کشور ما خب مسلح بودن،
بله.
ما میبینیم که در فرازهای مختلف تاریخ ایران این عشایر بودن که نقش‌آفرین بودن. مثلا در دوران مشروطه فرض فرمایید یا نجات کشور از استبداد صغیر محمد علی شاهی، در واقع این بختیاری ها بودن که نقش ایفا کردن. یا در عرصه‌های مختلف، ایلات مختلف مثل قشقایی ها، مثل شاهسوان ها، اینها رو ما همواره داریم. و با توجه به اینکه اینها مسلح بودن و همونطوری که باز من برمیگردم به اون مطلب قبل، دولت مدرنی که قرار بود حالا ایجاد بشه به وسیله رضا شاه،
بله،
این بر نمیتافت که نیروهای مسلحی غیر از نیروی مسلح رسمی مملکت توی کشور وجود داشته باشه. خب ایلات عشایر هم که خب داره اسلحه بودند و شاید ای بسا که همین مسلح بودن عشایر به صورت سنتی باعث شد که سیاست یک جانشین کردن عشایر خیلی پررنگ دنبال بشه. ما میبینیم در سراسر دوره پهلوی، کلن در دوره پهلوی، چه پهلوی اول چه پهلوی دوم، همواره کشاکش هایی هست بین عشایر و ایلات با دولت پهلوی. این کشاکش همواره باعث شده بود که دولت تلاش بکنه که از قدرت ایلات عشایر بکاهه و نتیجه این یک جانشین شدن طبیعتاً از بین رفتن بسیاری از امکانات مادی عشایر بود برای کسب ثروت، از جمله دامداری شد. خب به هر حال وقتی که قرار شد که اینها تخت قاپو بشن و یک جانشین بشن، دیگه اون شرایط سابق که وجود داشت برای دامداری اینها و تولید محصولات خودشون و درآمدشون در واقع از بین رفت. به نوعی علاوه بر اون سیاست‌های مستقیم خلع سلاح عشایر، این امر هم باعث شد که، یعنی این امر جلوگیری از فعالیت‌های، یعنی کوچروی اینها، باعث شد که اقتصاد اینها هم تضعیف شد. یعنی حاکمیت با این کار به نوعی با تضعیف اقتصاد عشایر باعث تضعیف اینها شد و ما می‌بینیم که بعد از این دوره هستیم بعضی از شهرها ایجاد میشن که سابقه قدیمی ندارن و کاملا زاده عصر تخت قابو کردن هستن. مثلا حالا نمیدونم من میتونم اسم بیارم از شهرها یا خیر، مثلا برخی از شهرها بودن مثل فرض فرمایید در استان لرستان وقتی که عشایر بختیاری رو تخت قابو کردن، یه شهرهای مثل علی گودرز این شروع کرد به رشد کردن فرض فرمایید.
بله.
یا مثلا دهکرد تبدیل شد به شهر کرد، یا شهرهای دیگه‌ای مثلا فیروزآباد در استان فارس گسترش پیدا کرد، عشایر قشقایی در اونجا وجود داشتن. یعنی میخوام بگم این شیفت کردن یا در واقع یک جانشین شدن عشایر بعد از این تا حد زیادی اقتصاد اینها رو تحت تأثیر قرار داد و اینها رو نقششون رو کمرنگ کرد. کما اینکه شما میبینید در مثلا رویدادهای بعدی که در دوران مدرن اتفاق میفته، یا همین فرض فرمایید چند دهه اخیر، یا حتی قضیه برافتادن نظام پادشاهی در ایران، شما میبینید نقش عشایر خیلی کمرنگتره نسبت به اون رویدادهای سابق. این رو شما مقایسه بفرمایید با انقلاب مشروطه.
بله.
نقش بختیاری ها رو در انقلاب مشروطه، یعنی ایلات و عشایر، با اون چیزی که بعدها مثلا در جریان انقلاب اسلامی رخ داد، میبینیم که نقش عشایر، چون اصلا عشایری وجود نداره، خیلی نه اینکه وجود نداره، به شدت تعداد جمعیت عشایر کاهش پیدا کرده و خب این کاهش جمعیت عشایر خب نقش اینها رو و به نوعی وزنه بازیگر اینها رو در نظام سیاسی کشور و در سپهر سیاسات کشور کمرنگ میکنه، یک امر طبیعی است. و میبینیم که عملا دوره پهلوی دوره اضمحلال زندگی عشایری در ایران.
آقای دکتر، میخواستم اتفاقا به این نقطه برسم، این اضمحلال تا چند اندازه مقارن شد با اضمحلال در واقع روستانشینی به عنوان روستانشینی کلان؟ ما در شاید دوران پهلوی اول که شاهد هستیم که 70% جمعیت ایران در روستاها اقامت دارند و مابقی در شهرها، و این مهاجرت معکوسی که اتفاق افتاد تا چه اندازه به همون تولیدات روستایی، تولیداتی که میخوام بگم خارج از شهر نشینی است، ضربه زد.
خب شما این رو توجه داشته باشید، من عرض کردم تولید کننده کالاهای اساسی در مملکت ما همین روستایی ها و عشایر بودند.
بله.
خب با توجه به این که صنایع هم هنوز آنچنان گسترش پیدا نکرده بودند، تلاش هایی داشت انجام میشد که کشت و صنعت های ایجاد بشه یا صنایع غذایی ایجاد، ولی خب کافی نبود. به هر حال وقتی که یک چنین سیاستی پیگیری شد توسط اون حاکمیت سابق، نتیجهش این شد که ما در بسیاری از امور از تولید کنندگی یا حتی بعضا صادر کنندگی رسیدیم به حالتی که باید واردات انجام میدادیم.
بله.
یعنی ما میدونیم که در اواخر، یعنی در دو دهه آخر نظام شاهنشاهی سابق، ایران یکی از وارد کنندگان اصلی گندم بود، از حالا چه ایالات متحده چه از جاهای دیگه، و خب بسیاری از این وابستگی های اینچنینی در امور تولیدات کالاهای اساسی در واقع برمیگرده به همین جا به جایی جمعیت از روستاها به شهرها.
بله.
روستانشینانی که تا پیش از این تولید کننده بودند و حالا اومدن در شهرها به صورت زاغنشین در حاشیه شهرها دارن زندگی میکنن، یک بخش کمتریشون البته بخش صنایع یا بازار یا شغل‌های خدماتی شدن، ولی خب ما بقیه اینها از اون حالت تولید کنندگی خارج شدن و صرفاً زاغنشینانی هستن که بعضن خب شاید به هر حال هر زاغنشینی و هر حاشیه نشینی معضلات اجتماعی خاص خودش رو هم
به دنبال داره.
خب ما میدونیم که بخشی از اینها هم متاسفانه شاید جذب کارهای غیرقانونی یا شغلها و مشاغل به نوعی غیر اخلاقی یا مسائل دیگر شدند، ولی از اون طرف ما بخش عمده از تولیدات کشاورزیمون رو از دست دادیم. البته یک بخش های از این، من این رو تو پرانتز عرض بکنم، شاید یک مسائل قانونی هم و بعضی از قوانین هم باعث شد که شاید تولید کشاورزی توی ایران کاهش پیدا بکنه. نمیدونم من چقدر میتونم
در آقای دکتر 7 دقیقه حد اکثر
خواهش میکنم. عرضم به حضور بزرگوارتون، ما یک قانونی داریم در این دوره. خب میدونیم ما در ادوار در دوره قاجار و در دوره پهلوی ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان تریاک در جهان،
بله،
و این رو به صورت رسمی کشاورزان این رو کشت میکنند، به ویژه در مناطق مرکزی ایران و غربی کشور، و این صادر میشه، کما اینکه میدونیم که تریاک ایران به چین و سایر نقاط جهان هم برده میشه. قوانینی مثل قانون انحصار تریاک فرض بفرمایید، یعنی فقط دولت این رو میتونه بخره و جلوگیری میشد از اینکه خرید و فروش انجام بشه. خود این هم باعث شد که بسیاری از مزارعی که زیر کشت در واقع این محصولات بودند، اینها عملا متروک باقی بمونند، و این هم خودش یک شاید یکی از دلایل امثال این قانون برای اینکه به نوعی کشاورزها تصمیم یا روستایی‌ها تصمیم بگیرن که به شهرها مراجعه بکنن، بله، و مهاجرت بکنن. در خدمتتون.
تمنون می‌کنم آقای دکتر. البته خب وقت اندکی است، شما یک اشاره‌ای داشتید به اینکه اصلاحات ارضی به نوعی ضربه زد به کشاورزی ایران یا به روستانشینی ضربه زد و باعث مهاجرت معکوس شد. چگونه است که ما وقتی می‌خوایم راجع به اصلاحات ارضی صحبت کنیم میگیم این برنامه که دیکته شده توسط امریکا بود دقیقاً باعث شد که کشاورزی ایران نابود بشه در همون دهه 50؟
ببین، باز من برمیگردم به شرایط بین المللی و امر سیاسی رو در واقع دخیل میدونم در،
بله،
این مهم. ببین ما در چه دوره‌ای رفتیم به سمت اصلاحات ارضی و چرا باید این رو دنبال میکردیم؟ خب طبیعیه در جهانی که دو قطبی بود، یعنی یک سوی اون اتحاد شوروی بود و عصر انقلابات سوسیالیستی و کمونیستی بود، ما میدونیم بسیاری از دولت‌های طرفدار غرب و آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم سقوط کردن، انقلاب‌های با گرایشات چپی انجام شده بود در خیلی از کشورها، کما اینکه ما می‌بینیم در همین کشور همسایه ما این اتفاقات افتاد.
بله.
خب طبیعی است که ایالات متحده دوست نداشت که یکی از مهمترین در واقع متحدان خودش یا اقمار خودش رو از دست بده. به همین دلیل خب باید یک تلاش هایی می شد برای اینکه اون نظام ارباب و رعیتی که از قضا مارکسیست ها کمونیست ها خیلی تلاش داشتن اینگونه نشون بدن که می تونه باعث انقلابات چپی در ایران بشه، این نظام به نوعی تلاش می کردن برای براندازی. اون سازمان سیاسی آمریکا هم که خب نمیخواستی که از متحدان اصلی خودش رو در منطقه از دست بده، اگر شرایط ای بسا همون نفس ادامه پیدا میکرد با توجه به نزدیکی و هم مرزی ایران با اتحاد شوروی، ممکن بود در ایران ما هم یک گروه های چپی از غذا خیلی هم نفوذ داشتن در ارتش، در بین نظام دیوان سالاری مملکت
بله.
قدرت رو به دست بگیرن. پس به زعم آمریکا تلاش شد که یک اصلاحات ارضی در ایران ایجاد بشه که به